کتاب صوتی تزلزل ناپذیر اثر آنتونی رابینز از وبسایت امای ساکسس به صورت رایگان تقدیم شما عزیزان می شود.
فصل 4. حقوق یا مستمری دوران بازنشستگی و صندوق‌های بازنشستگی در امریکا. اهمیت آگاهی از نکات مربوط به مستمری بازنشستگی. برنامه مستمری دوران بازنشستگی ابداع جالبی است که در سال 1984 به وجود آمد تا افراد عادی مثل من و شما با پرداخت مستقیم از درآمد خودمان به یک صندوق بازنشستگی بتوانیم اندوخته‌ای برای خود داشته باشیم. در واقع این فرصت به ما داده شد تا برای آینده خودمان سرمایه گذاری کنیم و مسئولیت کامل امنیت مالی خودمان را فراهم کنیم. در حال حاضر 90 میلیون امریکایی از طرح صندوق بازنشستگی استفاده می کنند. برای روشن شدن موضوع بد نیست بدانید که فقط 75 میلیون امریکایی صاحب خانه هستند. با توجه به اینکه در حال حاضر بیش از 6 تریلیون دلار در صندوق‌های بازنشستگی سرمایه گذاری شده، وسیله بسیار مهمی است برای امنیت مالی مردم در امریکا. اما می دانید چه اتفاقی افتاده است؟ این طرح در میانه راه از مسیر خود خارج شده است. با توجه به تریلیون ها دلار موجودی، مؤسسات مالی راه های بیشماری کشف کردند تا به هر نحوی شده آنقدر از این کیک شیرین و آماده بخورند تا خفه شوند. این امر وجه بسیار زشت نعمتی بود که از آن نوآوری و ابداع نصیب مردم امریکا شد. همین امر باعث شده آنقدر در فشار قرار بگیریم تا بفهمیم چگونه باید خود را از شر این راندخاران نجات دهیم. ممکن است باور نکنید، اما در این سه دهه شرکت‌هایی که طرح‌های بازنشستگی ارائه می‌کردند، حتی از طریق قانون ملزم نشدند بگویند چه مبلغی از مشتریان خود دریافت می‌کنند. سرانجام در سال 2012 بود که دولت این مؤسسات را مجبور به افشا کرد تا بگویند دقیقاً چه مبلغی از ذخیره خود برداشت کردند. در کدام صنعت یا حرفه دیگری مشتری این الگوی اعتمادسازی در کسب و کار را تحمل می کنند؟ تصور کنید مغازه فروشنده پوشاک هیچ برچسب قیمتی نداشته باشد. یا تصور کنید قصد دارید به مسافرت بروید اما نمی دانید شرکت هواپیمایی و هتل قرار است چه مبلغی از حساب شما بدون اطلاع شما برداشت کنند. نیازی به گفتن نیست که مؤسسات مالی اصرار داشتند وضعیت مالی خود را افشا نکنند تا از مزایای آن بهره ببرند، زیرا متوجه شده بودند که برداشت از وجوه بازنشستگی موضوع مهمی است و بدیهی است که آنها از این مزیت استفاده کردند. 71% مردمی که در صندوق‌های بازنشستگی ثبت نام کرده اند تصور می‌کنند برای مشاوره هیچ حق الزحمه‌ای پرداخت نمی‌کنند و 92% نیز میپذیرند که هیچ ردی یا اثری از پرداخت وجهی در این مورد مشاهده نکردند. در حالی که واقعیت این است که اکثر طرح‌های صندوق‌های بازنشستگی امریکایی دارای حق الزحمه دلالی سنگین هستند. صندوق‌هایی که با هزینه زیاد مدیریت می‌شوند و هزینه‌های مکرر و البته پنهان دارند. هیلتون اسمیت تأثیر این هزینه‌های اضافی را که این صندوق‌های بازنشستگی در امریکا دریافت می‌کنند بر یک کارگر عادی که حدود 30,000 دلار در سال درآمد دارد و 5% درآمد سالانه خود را پسنداز می‌کند محاسبه کرده است. این کارگر برای تمام عمر خود مبلغ 154,794 دلار هزینه پرداخت می‌کند، یعنی بیش از درآمد 5 سال او. کارگری که سالانه 90,000 دلار درآمد دارد 277,000 دلار بابت هزینه به این صندوق‌ها پرداخت می‌کند. همه ما می‌دانیم که پسنداز برای دوره بازنشستگی چه کار سختی است، در صورتی که هزینه‌های سنگین این صندوق‌ها در امریکا تمام تلاش مردم را برباد می‌دهند. برخی از این صندوق‌ها هزینه دیگری به عنوان هزینه بیمه فروش نسبت به تمام پرداخت‌های قبلی اضافه کردند. به همین دلیل خیلی مهم است که بدانید مؤسسات مالی چگونه به شما اجحاف می‌کنند. اولین وسیله دفاعی شما آگاهی است. سوال مهم این است که وقتی قصد سرمایه گذاری در صندوق بازنشستگی دارید، چرا صندوق شاخصی را که کم هزینه باشد انتخاب نمی کنید؟ پاسخ این است که غالب عرضه کنندگان مربوطه در صورتی صندوق شاخص را در اختیار مردم قرار می دهند که دارایی های آن زیاد و برای عرضه کنندگان به اندازه کافی پولساز باشد، در حالی که 93% صندوق‌های بازنشستگی جمع دارایی آنها کمتر از 5 میلیون دلار است. یعنی شرکت‌های کوچکی هستند که قدرت خرید ندارند تا انتخاب خوبی برای سرمایه گذاری کارکنان خود باشند. با این حال، غیر عادلانه است که مردم را به خاطر کار با شرکت‌های کوچکتر جریمه کنیم. برخی شرکت‌های بیمه صندوق‌های شاخص را برای طرح‌های کوچکتر معرفی می‌کنند. اما معمولاً هزینه این شرکت‌ها سنگین‌تر است. یک شرکت عمده بیمه صندوق شاخص S&P 500 را برای 1.68% هزینه سالانه معرفی می‌کند، در حالی که هزینه واقعی 0.5% است. یعنی تفاوت قیمت 3.260%. البته برخی شرکت‌های بیمه به شما اجازه می‌دهند که در صورت تمایل از صندوق‌های شاخص با هزینه کمتری استفاده کنید و حساب بیمه اختیاری باز کنید. ظاهراً گزینه خوبی است. یکی از دوستان من با این دیدگاه حساب بیمه اختیاری باز نمود و یک سری از سهام صندوق‌های شاخص خریداری نمود و به خیال خودش تمام صندوق‌های پرهزینه را نادیده گرفته بود. اما دوست من متوجه شد شرکت بیمه سالانه 1.9% هزینه اضافی به خاطر امتیاز استفاده از حساب بیمه اختیاری منظور نموده است. این قبیل شیطنت‌های تجاری در قالب شرکت‌های بیمه آمریکایی رایج است. هم‌اکنون که در حال نوشتن این کتاب هستم، کارکنان حداقل 10 شرکت عمده بیمه آمریکایی به خاطر دریافت هزینه اضافی علیه شرکت مربوطه اقامی دعوی کردند. توجه کنید، وقتی کارکنان خود شرکت بیمه از خدمات شرکت خود راضی نیستند، آیا من و شما می توانیم ادعا کنیم که شرکت مزبور می تواند خدمتگزار ما باشد؟ به این دلیل به این موضوع حساس هستم که خودم توسط این صندوق‌های نادرست مورد اجحاف قرار گرفتم. وقتی متوجه این سوء استفاده گسترده در شرکت‌های آمریکایی شدم، با مدیر منابع انسانی یکی از شرکت‌های خودم تماس گرفتم تا بدانم برنامه‌ای که خود ما برای کارکنان خودمان داریم چگونه است. من کارکنان خود را مانند اعضای خانواده خود می‌دانم و می‌خواستم مطمئن شوم آن گونه که این افراد استحقاق دارند با آنها برخورد می‌کنیم. با کمال تأسف متوجه شدم صندوق بیمه صاحب نام ما که تحت مدیریت شرکت بیمه بزرگی است، هزینه‌های اداری سنگین و نیز حق الزحمه‌های زیاد بابت آن واسطه‌ای در نظر گرفته که طرح بازنشستگی را به ما فروخته است. متوجه شدم کل هزینه‌هایی که صندوق بازنشستگی مربوطه به کارکنان تحمیل می‌شود، در سال 2.17% می‌شود. یعنی به مرور زمان کارکنان ما بخش عمده‌ای از وجوهی را که برای آینده خود پس‌انداز می‌کنند، از دست می‌دهند. حسابی ناراحت شدم. لذا در صدد یافتن راه حل برآمدم. بعد از مدتی بررسی، توسط یکی از دوستان به نام تام زگاینر، مدیرعامل شرکت ABK آشنا شدم. من باور نمی کردم مؤسسه او با صندوق‌های دیگر بیمه تفاوتی داشته باشد. در ادامه متوجه شدم او آدم صادقی است و تصمیم گرفته امور نادرست صنعتی را که به آن تعلق دارد اصلاح کند. تام گفت صندوق‌های بازنشستگی مانند چاه عمیقی هستند، پر از دارایی، اما هیچ کس نمی داند چه کسی و چگونه از این چاه بهره می برد. اما صندوق ABK کاملا شفاف است. به عنوان مثال، به جای اینکه از صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک رشوه بگیرد تا سهام بسیار گران آنها را بفروشد، صندوق‌های ارزان قیمت شاخص را معرفی کند، مؤسسه تام فقط یک مورد هزینه حق الزحمه منظور می کند، بدون اینکه هزینه‌های پنهانی یا افزایش نرخ دیگری در کار باشد. در این راه حل منصفانه، دلال، حق الزحمه دلالی و انواع واسطه حذف می شود. من بلا فاصله طرح قدیمی شرکت خودم را به طرح جدیدی که توسط صندوق ABK مدیریت می شود تغییر دادم. کل هزینه های صندوق بازنشستگی ما شامل هزینه سرمایه گذاری، خدمات مدیریت سرمایه گذاری و هزینه بایگانی سوابق حداکثر به 65% در سال می رسد. یعنی 70% هزینه های سالانه ما صرفه‌جویی می شود. سال بعد با این صرفه‌جویی حدود 5 میلیون دلار به جیب کارکنان من برگشت داده می شود. جالب است که تام بابت این تغییر قرارداد از مؤسسات دیگر به مؤسسه خودش هزینه دریافت نمی کند. من تصمیم گرفتم در این رسالت بزرگ که تام برای کمک به میلیون ها نفر اجرا می کند شریک شوم. قبل از آن که به دفتر یادداشت سرمایه گذاری خود تمرکز کنید، باید نکته ای را مد نظر داشت. چگونه توجیه و مشاوره مالی دقیق و بدون اشکال ارائه کنیم که مسیر موفقیت مالی شما را تقویت کند؟ لذا در ادامه خواهیم گفت چگونه از فروشندگانی بپرهیزید که تغییر چهره دادند تا با ارائه مشاوره های کاذب منافع خودشان را تأمین کنند، نه منافع شما را. همانطور که ملاحظه خواهید کرد، انتخاب مشاور درست به معنای انتخاب فقر و ثروت و امنیت یا امنیت مالی است. بنابراین این سوال مطرح می شود که به چه کسی باید اعتماد کرد؟ در فصل بعد به این موضوع می پردازیم.
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت www.miesuccess.com مراجعه فرمایید.
فصل 5. به چه کسی اعتماد کنیم؟ آشنایی با برخی نیرنگ های کسب و کار در امریکا. مشکل بتوان چیزی را به کسی فهماند که منافع او در نفهمیدن آن است. آپتون سینکلر. وقتی از مردم میپرسم چه میکنند، معمولا چنین جوابی میدهند: گرفتارم. این روزها بیش از هر زمانی فعالیت میکنیم و میدویم. جای تعجب ندارد که باید به دنبال مشاوران مالی باشیم تا به ما کمک کنند راه پرپیچ و خم خودمان را برای رسیدن به امنیت مالی طی کنیم. از سال 2010 تا 2015 درصد امریکایی هایی که از مشاوران مالی استفاده می کنند دو برابر شده است. در واقع اکنون بیش از 40% امریکایی ها یک مشاور دارند. هرچه پول شما بیشتر باشد، بیشتر به دنبال مشاور مالی هستید، به طوری که 81% کسانی که بیش از 5 میلیون دلار دارند از یک مشاور استفاده می کنند. اما این سوال مطرح است که چگونه می توان مشاور قابل اعتماد پیدا کرد؟ حیرت آور است که بسیاری از مردم امریکا به کسی که به آنها مشورت مالی می دهد اعتماد نمی کنند. در نظرخواهی که در سال 2016 توسط کمیته استانداردهای مالی به عمل آمد معلوم شد 60% پاسخ دهندگان معتقد بودند که مشاوران مالی بیشتر به نفع شرکت خودشان کار می کنند تا به نفع مشتریان. این رقم از سال 2010 تا آن تاریخ 25% افزایش نشان می دهد. بعید است که حرفه دیگری داشته باشیم که مشتریان آن تا این اندازه نسبت به کارشناسان مربوطه مشکوک باشند. مسئله اینجاست که کارشناسان در نظامی کار می کنند که خارج از کنترل آنهاست. نظامی که انگیزه های مالی فوق‌العاده قوی دارد، مبنی بر اینکه به حد اکثر رساندن منافع آن مهمتر از هر چیزی است. نظامی است که پاداش خوبی به کارکنانی می دهد که منافع کارفرما را در مرتبه نخست، منافع خود را در مرتبه دوم و منافع مشتری را در مرتبه سوم قرار می دهند و برای افرادی مثل من و شما همین روش و دستورالعمل عامل خطر است، مگر اینکه فهمیده باشیم این نظام چه آسیبی به ما می زند و جلوی آن را بگیریم. سوء استفاده از انسان‌ها. قبل از ادامه مطلب بهتر است به توضیح این مطلب بپردازیم که مشاوران مالی در امریکا چگونه خود را با این نظامی که تشنه منافع خود است هماهنگ می کنند و دقیقاً چه کاری انجام می دهند. این مشاوران در حوزه‌ای کار می کنند که هیچ چیزی آنگونه که به نظر می رسد نیست. بنابراین مجبور هستند از عنوانهای متفاوتی استفاده کنند که معمولاً کاملاً گمراه کننده است. بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، بیش از 200 عنوان یا سمت متفاوت برای مشاوران مالی امریکایی وجود دارد. عناوینی چون مشاور مالی، مدیر دارایی، رایزن مالی، مشاور سرمایه گذاری، مشاور دارایی و رایزن خصوصی دارایی. این عنوانهای مختلف برای آن است که بگویند من آدم محترم و آبرومندی هستم، من کارشناس و متخصص هستم، البته که میتوانی به من اعتماد کنی. صرف نظر از عنوانی که این افراد دارند، باید بدانید که 90% از 310,000 نفر مشاور مالی که در امریکا کار می کنند عملا دلال یا واسطه هستند. به عبارت دیگر به این افراد پول می دهند تا خدمات مالی را به مشتریانی مثل من و شما بفروشند و در مقابل آن حق الزحمه دلالی یا دستمزد دریافت کنند. اما چرا دانستن این موضوع اهمیت دارد؟ زیرا منافع شخصی دلال‌ها در فروختن محصولات گران قیمت است، مثل صندوق‌های مشترکی که مدیریت فعالی دارند، فروش بیمه عمر و مستمری سالیانه. دلال‌ها بابت این نوع خدمات دستمزد خوبی می‌گیرند. هر دلال در شرکت‌های بزرگ باید حداقل سالانه 500,000 دلار فروش داشته باشد. پس مهم نیست که چه عنوانی دارند، مهم این است که آنها فروشندگانی هستند که تحت فشار قرار دارند تا درآمد تولید کنند. می خواهید آنها را مشاور مالی بنامید یا اعجوبه یا جادوگر، فرقی نمی کند. سؤال: آیا این مطلب به این معناست که دلالها آدم دغل و نادرستی هستند؟ پاسخ این است که خیر، به هیچ وجه. منظور این است که آنها برای گروه خودشان کار می کنند و یادتان باشد که گروه همیشه برنده است. خدا کند دلال شما آدم صادق و درستی باشد، اما او چیزی را می فروشد که از او خواسته شده و بدیهی است آنچه او می فروشد بیش از هر چیزی به نفع سازمان و مجموعه است که برای آن کار می کند. مشتری آگاه می داند که این روش اجرایی کار مطلوبی است. در یک بررسی معلوم شد که 42% مشتریان میلیونر امریکایی بر این باورند که مشاور آنها بیشتر به فکر فروش کالا یا خدمات است تا کمک به آنها. من می خواهم با صراحت بگویم که قصد انتقاد از مؤسسات مالی را ندارم و نمی گویم اگر آنها از دلال‌ها یا واسطه‌ها استفاده می کنند کار پلیدی انجام می دهند. مؤسسات مالی بدخواه یا بدذات نیستند. آنها نمی خواهند نظام اقتصادی جهانی را آشفته کنند. این شرکت‌ها کاری را انجام می دهند که انگیزه ی آن را دارند، یعنی تأمین نیازهای سهامداران. منافع سهامداران نیز منفعت و سود بیشتر است. برای رسیدن به سود بیشتر باید حق الزحمه یا کارمزد بیشتری بگیرند. اگر از نظر قانونی جای ابهامی وجود دارد که این شرکت‌ها می توانند به نفع خود بهره برداری کنند و حق الزحمه بیشتری بگیرند، حتما این کار را انجام می دهند، زیرا انگیزه این کار را دارند. در این فصل خواهیم گفت که چگونه سه نوع مختلف مشاور را از یکدیگر تشخیص دهید تا بتوانید با فروشنده قابل اعتمادی کار کنید که طبق قانون به منافع شما توجه کافی دارد. در ضمن به شما معیاری ارائه خواهیم کرد تا تشخیص دهید آیا انتخاب مشاور خاصی به نفع شماست یا به زیان شما، و این کار را بر اساس واقعیت انجام می دهید، نه بر اساس میل و علاقه نسبت به کسی که احساس می کنید آدم مهربانی است. یادتان باشد چه بسا انسان‌های مهربانی که با مهربانی خطا می‌کنند. شاید به این نکته فکر کنید که آیا اساساً به مشاور نیاز دارید یا خیر. تجربه من نشان می‌دهد که مشاوران مالی با کمک خود در زمینه‌های سرمایه‌گذاری، مالیات و بیمه می‌توانند فایده زیادی را متوجه شما کنند. مشاوران مالی توصیه‌های جامعی ارائه می‌کنند که بسیار ارزشمند هستند. به نظر خود من استفاده از رهنمودهای عالی باعث شده شرایط کاملا عوض شده و مقدار زیادی از پول و وقت من صرف جویی شود. من آدم توانمندی هستم و افتخار می کنم که می توانم اصول مهم هر چیزی را که به من مربوط می شود بفهمم. برای اینکه خیالتان را راحت کنم، سعی خواهم کرد موضوع را حتی المقدور ساده و روشن بیان کنم. در عمل، تمام مشاوران مالی به سه گروه تقسیم می شوند. لذا آنچه باید بدانید این است که آیا مشاور شما دلال یا واسطه است، مشاور مستقل است یا مشاور مجاز دو منظوره. برای اینکه بدانید با چه افرادی سر و کار دارید به توضیح بیشتر این مطالب می‌پردازیم. دلال یا واسطه. همانطور که قبلا اشاره کردم، حدود 90% مشاوران مالی در امریکا صرف نظر از اینکه روی کارت شناسایی یا کارت ویزیت خود چه نوشتند، دلال یا واسطه هستند. این افراد بابت فروش کالا یا خدمات حق الزحمه یا کارمزد دریافت می کنند. بسیاری از آنها برای بانک های وال استریت، مراکز دلالی و شرکت های بیمه کار می کنند. از کجا باید فهمید کالا یا خدماتی که دلال توصیه می کند کاملا به نفع شماست؟ برایتان توضیح می دهم. قرار نیست دلال ها بهترین کالا یا خدمات را به شما توصیه کنند. بله، درست شنیدید. آنها باید طبق قانون آنگونه که شایسته است عمل کنند، یعنی کافی است باور داشته باشند توصیه هایی که ارائه می کنند برای مشتری مناسب است. تلاش های زیادی شده است تا قانونی وضع شود که مشاوران حد اکثر منافع مشتریان یا مراجعین خود را رعایت کنند. اما اتحادیه های صنعت مالی با اعمال نفوذ خود اجرای این قوانین را متوقف کردند. علت این است که مشاوران و کارفرمایان آنها اگر بخواهند به منافع مشتریان خود فکر کنند، منافعشان به شدت کاهش می‌یابد. سرمایه گذاران بسیار موفق همیشه تلاش می‌کنند مطمئن شوند شانس موفقیت دارند. اما سوال اینجاست که اگر روش کار مشاور شما طوری باشد که چیزی از آن متوجه نمی شوید، چگونه می توانید مطمئن شوید شانس موفقیت دارید؟ دیوید سوینسن، استاد سرمایه گذاری دانشگاه ییل، به من هشدار داد و گفت هر چقدر هم به مشاور خودت علاقه داشته باشی، مشاور تو دوست تو نیست. پس وقتی با یک مشاور مالی صحبت می کنید، چگونه می توانید تشخیص دهید که او دلال نیست و بابت ارائه مشاوره از کارفرمای خود حق دلالی دریافت نمی کند؟ مشاورانی که کار دلالی نیز انجام می دهند نیت خیر دارند، اما بین دو دنیا گرفتارند. از یک سو سعی می کنند شرافت خود را حفظ کنند، از دیگر سو گرفتار مصالحه و سازش هستند. این کار گناه نیست. این حرفه و صنعت امور مالی طوری ساختار گرفته که فروش کالا راحت ترین روش برای کسب پول حلال و گذران زندگی است. مشاور مستقل. بهترین فرصت برای شما استفاده از مشاوری است که مستقل بوده و واقعاً برای شما امین باشد. اما چگونه باید چنین مشاوری انتخاب نمود؟ همانطور که در صفحات بعد متوجه خواهید شد، تمام مشاوران امین و قابل اعتماد یکسان نیستند. کافی نیست کسی را پیدا کنید که از نظر قانونی ملزم باشد به منافع شما توجه کند، بلکه مشاور شما باید از مهارت‌های کافی در حوزه مسائل مالی و سرمایه‌گذاری برخوردار باشد. برای انتخاب چنین مشاوری باید به 5 معیار زیر توجه داشته باشید. 1. در گام نخست اعتبارنامه مشاور را بررسی کنید. یعنی باید مطمئن شوید که شخص مشاور یا فردی از گروه او که کار مشاوره به شما را بر عهده دارد، صلاحیت عملی کافی برای انجام کار خود را دارد. اگر برای برنامه ریزی در امور سرمایه گذاری به مشاور نیاز دارید، باید ببینید که مشاور گواهی لازم برای برنامه ریزی مالی را دارد یا نه. اگر به مشاوره حقوقی نیاز دارید، باید مطمئن شوید مشاور شما یک مشاور حقوقی است. این اعتبارنامه ها به معنای تایید مهارت های سطح بالا نیست، اما باید مطمئن شوید که مشاور شما از حداقل صلاحیت برخوردار است. 2. چه خوب است که اگر از مشاور استفاده می کنید، توصیه های او را فقط در حد ارائه راه برد سرمایه گذاری نباشد. شما در عمل به کسی نیاز دارید که به شما کمک کند تا در طی چند سال امنیت مالی شما را در امور گرفتن وام، بیمه، مالیات و غیره تأمین کند. به عنوان مثال، توجه دقیق به موضوعات مالیات ها 30-50% در بازده سرمایه گذاری شما تأثیر خواهد داشت. 3. مطمئن شوید که مشاور شما سابقه کاری موفقی با افرادی مانند شما دارد. به عنوان مثال، اگر هدف شما تأمین مالی برای دوران بازنشستگی است، باید مطمئن شوید که مشاور شما تجربه کافی در برنامه ریزی در این حوزه را دارد. 4. این نکته نیز مهم است که مطمئن شوید شما و مشاورتان از نظر فکری هماهنگ هستید. منظور از این هماهنگی داشتن نظر مشابه در امور مالی، اقتصادی، انتخاب صندوق‌های سرمایه‌گذاری و امثال آن است. 5. نکته قابل توجه دیگر انتخاب مشاوری است که بتوانید با او ارتباط برقرار کرده و یکدیگر را درک کنید. مشاور مالی خوب کسی است که بتواند برای شما مانند یک دوست در بلند مدت همراه و راهنمای شما باشد. 7. سوالی که باید از هر مشاوری بپرسید. یکی از روش‌های منطقی برای اینکه بدانید آیا با مشاور خوبی سر و کار دارید یا خیر، این است که چند سوال اساسی از او بپرسید تا نگرانی‌های شما تا حدودی برطرف شود. حتی اگر همکنون با کسی به عنوان مشاور همکاری دارید و از رهنمودهای او استفاده می‌کنید، باز هم بهتر است این سوالات را از او بپرسید. من قبل از اینکه آینده مالی خودم را در اختیار کسی قرار دهم، سوالات زیر را از او می‌پرسم. 1. آیا شما مشاور رسمی سرمایه گذاری هستید؟ اگر پاسخ منفی است، طرف دلال است. اگر پاسخ مثبت است، یعنی او طبق قانون ملزم به حفظ امانت می‌باشد. اما باز هم باید بدانید که آیا این مشاور امین به کار دلالی نیز می‌پردازد یا خیر. 2. آیا شما یا مؤسسه شما وابسته به کارگزاری مالی یا مؤسسه دلالی است؟ اگر پاسخ مثبت است، با کسی سر و کار دارید که ممکن است به عنوان دلال کار کند و معمولا انگیزه کافی دارد تا شما را به سوی سرمایه گذاری خاصی سوق دهد. برای روشن شدن مطلب، نگاهی به وبسایت او و یا کارت ویزیت او بیاندازید و ببینید آیا چنین عباراتی می‌بینید. امنیت مالی شما توسط نام شرکتی که مشاور برای آن کار می‌کند تضمین می‌شود. اگر چنین عبارتی مشاهده کردید، یعنی این فرد یک دلال است. پس به سرعت با او خداحافظی کنید و زندگی خودتان را نجات دهید. 3. آیا مؤسسه شما سهام صندوق‌های مشترک انحصاری را عرضه می‌کند یا صندوق‌هایی که جداگانه مدیریت می‌شوند؟ اگر پاسخ مثبت است، به این معناست که با هدایت شما به این گونه شرکت‌ها که برای آنها فوق‌العاده سودآور است و احتمالاً نه برای شما، در پی کسب درآمد بیشتر هستند. 4. آیا شما یا مؤسسه شما برای توصیه سرمایه‌گذاری خاصی کارمزد ویژه‌ای دریافت می‌کند؟ پاسخ این سوال بسیار اساسی است، زیرا باید بدانید که آیا مشاور شما برای توصیه سهام خاصی انواع کارمزد، رشوه، حق مشاوره، مسافرت یا کالای خاصی دریافت می‌کند یا خیر. 5. برای سرمایه‌گذاری چه ایده خاصی دارید؟ با این سوال می‌خواهید بدانید آیا مشاور بر این باور است که می‌تواند با انتخاب صندوق‌های اختصاصی یا غیر مشترک یا صندوق‌هایی که مدیریت فعال دارند امتیازی در بازار به دست آورد و سهام موفقی خریداری کند یا خیر. این نوع خرید سهام به مرور زمان به باخت و زیان منجر خواهد شد، مگر آنکه مثل ری دالیو و وارن بافت کاملا هوشیار باشیم. 6. غیر از روش سرمایه گذاری و مدیریت دارایی ها چه خدمات دیگری در حوزه برنامه ریزی مالی انجام می دهید؟ با توجه به شرایط مالی شما، شاید سرمایه گذاری تنها نیاز شما باشد، اما به مرور زمان و بهتر شدن شرایط مالیتان، معمولاً انتخاب گزینه‌های مختلف مالی و مدیریت دارایی‌ها پیچیده می‌شود. به عنوان مثال، شاید بخواهید روی تحصیلات دانشگاهی فرزندانتان برنامه ریزی کنید، برای دوران بازنشستگی برنامه ریزی مالی کنید و امثال آن. غالب مشاوران وقتی به کارهای پرمخاطره دیگری غیر از سرمایه گذاری می رسند، قابلیت های کافی ندارند. بسیاری از آنها فقط برای مشاوره مالیاتی در حد دلالی توانایی دارند و کارایی لازم برای انواع برنامه ریزی مالی را ندارند. 7. پول یا دارایی من کجا نگهداری می شود؟ برای نگهداری دارایی های خود باید از شخص سومی استفاده کنید تا دارایی شما را در جای امنی بسپارد. سپس به مشاور اختیارات و وکالت محدودی می دهید تا دارایی شما را مدیریت کند، اما هرگز نمی تواند از دارایی شما چیزی برداشت کند. هدف ما تحقق یافت. در بخش اول این کتاب مطالب بسیاری را بررسی کردیم. قرار شد در این بخش از کتاب دستورالعمل‌ها و مجموعه مقرراتی را برای موفقیت مالی تدوین کنیم. حال لحظه‌ای به برخی از مقررات مهمی توجه کنید که در این کتاب تاکنون آموخته ایم. آموختید برای اینکه سرمایه گذار موفقی در بلند مدت باشید که کار او صرفاً خرید و فروش و خروج از بازار نیست. باید به رغم ترکیدن حباب قیمت‌ها و سقوط سهام بتوانید به راه خودتان ادامه دهید. فهمیدید که بسیاری از صندوق‌های مشترکی که مدیریت فعال دارند به خاطر عملکرد ضعیف خود پول زیادی دریافت می‌کنند. بنابراین بهتر است با صندوق‌های شاخص ارزان قیمت یا کم هزینه‌تر کار کنید تا بتوانید برای سالیان متمادی آنها را حفظ کنید. متوجه شدید کارمزدهای اضافی و بیش از حد تأثیر مخربی دارند، به طوری که مثل موریانه پایه‌های بنای آینده مالی شما را از بین می‌برند. و یاد گرفتید چگونه مشاور مستقلی پیدا کنید که واقعاً صلاحیت لازم را داشته باشد تا ضمن اعتماد به او حق الزحمه کافی هم به او پرداخت کنید. حال که با دستورالعمل‌های لازم آشنا شدید، از معدود افرادی هستید که می‌دانید نظام مالی ما چگونه کار می‌کند. حال که با قواعد و مقررات آشنا شدید، آماده هستید تا کار را آغاز کنید. بخش دوم این کتاب دستورالعمل اجرایی فعالیت‌های مالی را به شما خواهد داد تا بتوانید طرح عملیاتی خودتان را هم اکنون به مرحله اجرا درآورید. در فصل 6، 4 اصل اساسی را به شما خواهم گفت که بهترین سرمایه‌گذاران جهان در تصمیم‌گیری‌های خود به کار می‌بندند. در فصل 7 یاد می‌گیرید که چگونه بر دوره رکود غلبه کنید. سپس در فصل 8 به شما نشان خواهم داد چگونه بر دشمن درون غلبه کنید. رمز و رازهای بسیار مهمی را که طی 40 سال در دوران روانشناسی خلق ثروت آموخته‌ام در اختیار شما قرار خواهم داد. این بخش دستورالعمل اجرایی فعالیت‌های مالی، دانش و ابزارهای عملی در اختیار شما قرار خواهد داد که برای رسیدن به امنیت کامل مالی به آن نیاز دارید. اگر آن نیرو و توانایی لازم را در درون خودتان احساس می‌کنید، کتاب را ورق بزنید، زیرا اکنون زمان آن فرا رسیده تا با تدوین دستورالعمل‌های اجرایی خودتان کار را آغاز کنید و مهار آن را به دست بگیرید.
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت www.miesuccess.com مراجعه فرمایید.